بسم الله الرحمن الرحيم تشهد الله على محمد وآله الطاهرين
صلى الله على محمد وآله أجل فرزه
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب إلا هو على ذلك اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بحثهای که مطرح میشه هر سه ادامه پیدا کنه بیشتر حلازی بشه خود حقیر استفاده میکنه و خیلی بهره میبرد از نکته بینی های سروران که انتظار هم همین است. منتها اگر ادامه بحث ها ملالت آور باشد اگر تذکر بفرمایید ما سعی میکنیم بحث رو خیلی زود زم و زور کنیم و مطالب رو همچنان ادامه خود مطالب رو انشالله مشغول بشیم. خب جلسه قبل سم بحث در سیرورت یه خورده بیشتر مطرح شد. حقیر مناسب دید که این جلسه این بحث های جلسه قبل رو مستندن اسنادشون رو انشالله استفاده بکنیم و خیلی بحث های جالبی هم بود. این که بحث سیرورت در واقع تحصیل حاصل نیست و این که ما فطرتمون پاک هست و نورانی هست و نیاز به سیرورت ندارد، این بحث سیرورت را خود قرآن به عبارتهای گوناگون تصریح کرده و نص صریح خود قرآنی است که در یک آیه می‌فرماید و من تزکا فإنما یتزکا لنفسه و الی الله المصیر. یعنی ما حتی تمام تفسیر و تأویل و توضیح و تدبر و همه را کنار بگذاریم، همون ظاهر معنای سیرورت را خود قرآن که تصریح فرموده به عبارتهای گوناگون برای ما سند مهمی است که ما به جای اینکه بر خود سیرورت اشکال داشته باشیم که یک امری است قطعی، به چگونگی این امری بیشتر بپردازیم و الا اصل سیرورت که باید باشد این حل شده است. در سوره شورا می فرماید آیه 53 الا الالله تسیر الامور، با الا با توجه کنید، هشدار، دقت، الالله تسیر الامور، مطلب خیلی مهمه، فوق العاده مبنایی است. خودش هم چی؟ الامور، امور هم جمع آورده و هم با الفلام آورده، افاده دیگه عموم شامل جزء و کل همه رو در بر میگیره، کل هر چی به نام لباس وجود پوشیده، لباس خلق پوشید، یعنی از عالم بالا با لباس خلق پایین افتاد، این دو مرتبه سیرورتش به سوی الله. و انسان هم به عنوان اینکه یکی از افراد این امر هست مستثنا از این قانون نخواهد بود. و الله تسیر الامور، مرحوم علامه در این چه میفرماد فعل مضارع آورده برای اینکه توجه بدهد این امر پیوسته ادامه دارد، این امر دائمی است در این فعل مضارعش. در سوره مائده میفرماید آیه 18 ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما و الیه المسیر، ملک آسمان ها و زمین هر اون چیزی در توی اونهاست همه چه ملک خداست و به سوی او سیرورت انجام میگیرد. در سوره نور آیه 41 میفرماید ولله ملک السماوات والارض و الی الله المسیر، ملک آسمان و زمین و به سوی الله این سیرورت هست. در آیه دیگر می‌فرماید اینا نحنو نحیی و نمیت و الینا المسیر. حالا این که حیات و موت و در این حرکت‌های نزولی صعودی که اتفاق می‌افتد یه بحث‌های خاص خودش رو می‌طلبه. در جای دیگه می‌فرماید فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرق به عبادت ربه احدا. این که انسان به لقاء الله حرکت بکند این یک امری است که خدا بهش توسل میدهد و جالب اینه که دستور عملش هم بیان میکنه پشت سرش که این چه میخواد به سوی الله به لقاء الله حرکت کنه. اگه کسی چنین امیدی داره، چنین تصمیمی داره، چنین انتخابی رو کرده، البته باید عمل صالح و لا یشرک به عبادت ربه احدا. در یک آیه دیگر در سوره مریم این نزول نهایی انسان رو دیگه خیلی تصریح فرموده اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. این انسان چه یک انسانی داریم، این انسان در عالم بالای خودش هست اما یک دورانی برش گذشت چه هیچ ذکری از او شیئیتی او دیگه مفهوم پیدا نکرد. خب اینها مراتب نزولی در سوره هل اتی که مطلبی خیلی دقیق تر از این بیان میکنه که سریع از اینها دیگه میگذرم. در سیر تربیتی بحث ذکر معصوم علیه السلام مراتب ذکر رو با این سیر سعودی سیرورت اینجور میفرماید ذکر اللسان الحمد و ثناء و ذکر النفس، رفت یه مرحله بالاتر رشد این شدنها به سوی ذکر. حالا انشاءالله تو بحثش مفصل خواهد آمد که منظور ذکر اصلا یعنی چی. اون معنا ذکر النفسه الجهد و العناء، اونجا دیگر ذکر حمد و ثنا فقط نیست بلکه جهد و سخت کوشی است. اگه این سیرورت رفت بالا بالاترها به سمت صعود انسان زندگیش، ذکرش و ذکر روح الخوف و رجا، اونجا حال هوای این انسان دیگه حال هوای دیگریست، خوف و رجا در اون زندگی میکنه. یک کودکی که در گهواره است اصلا مفهوم نداره به خونه دزد اومده یا به خونه مهمون اومده. اون وقتی که حس سوزن به دستش میخوره فقط اون موقع درد احساس میکنه، بقیه دیگه قابلیت دریافت هیچ ذکری رو ندارد. یه خوردش بلند میشه، رشدش میاد بالا، تا یه روپوش سفیدی رو میبینه یه یاداوری برش میشه که این آقا میخواد تو این آمپول بزنه. اما این چه خونه دزد میاد و مهمون میاد و چین حرفا برش مفهوم خوف و رضایش، بعد این رفته بالا بالاها دیگه قفل چی میاندازه تو درش، بعدم نگران چی خواهد شد، بعدم اعتمای دزدیگر دیگه هم بیاره و اینها. دقیقا زندگی انسان با ذکر انشالله بحث خواهد شد در فضای عملی. اینجاست که میفرما ذکر این انسان خوف و رضاست. حالا خوف و رضا از چی؟ از چه حقایقی؟ از فهم چه حقایقی؟ از محرومیت از چه حقایقی؟ اینها دیگه بحث. و ذکر القلب از صدق و صفا، اونجا دیگر رفت یه مرحله دیگری از فضای زندگی و صدق و صفاست. اونجا فضا نیست که اونجا اصلا رزیله بخواد دخالت میاد، در جا میسوزه، کدر میشه، حسادت به اونجا مگه ارزندان میتونه بکنه؟ اونجا بخالت میتونه ارزندان بکنه؟ اونجا غرور مگه میتونه ارزندان بکنه؟ اونجا رزال دیگه همه صدق و صفاست. یعنی اون مرحله از رشد و سیرورت زندگی خاص خودشو داره. حالا اینجا و ذکر العقل، تازه مراحل عقل رو میخواد اینجا باز بشه. تا بحث از عقلی میشه انسان اول یه جمجمه میاد تو ذهنش، بعد تو شتنگ رمپی، بعد حالا ببینه مغزش، بعضم تو شبهات شیمیات، نمیدونم انفعالات شیمیایی و فیزیکی و چی و چی. تازه این انسان انقدر فرو میره فرو میره رشدش تا عقل خودش به خودش باز بشه. یعنی چی؟ یعنی اصلا انسان ببینه من همون عقلم اصلا. خیلی جالبه. الان من میگم من عقل دارم. این سیرورت باید بره به مرحله که اصلا ببینه همون عقل چی دنبالش میخواد، عقلم اصلا من. زندگی چه معنا پیدا میکنه؟ چه مفهوم پیدا میکنه؟ چه لذتی؟ چه و ذکر العقل التعظیم و الحیاء، التعظیم و الحیاء. اونجا الکی دیگه من تواضع نشون میدم و نمیدونم چنین هستم و چنین هستم تعارفات نیست، با همه وجود میبینه که در محضر حضرت حق هیچ خبری، هیچ چیزی، هیچ موجودیتی ندارد و تماما وجودش حیاء. و ذکر المعرفته که بعد از بحث عقله که عمقه های دیگری از لایه های وجودش که باز میشه، التسلیم و رضا. اینجا ما به سختی تحمل میکنیم یه بلای وقتی برامون میاد، با صبر و تصبر و دلداری و با کارهایش بالاخره اما اونجا هستن دیگه، رضا میشه زندگی او. حال اینها بالاخره تا میرسه و ذکر و سره انسان دیگه اینجا اسمی چیزی نفرمود دیگه، انسان چیه اینجا؟ اینجا عقل، نمیدونم روح چی هست، فکر، گواه خیال، گواه چیه، بدن، جسم، حواس، رفت دیگه اون لایش دیگه سره. و ذکر و سره الرؤیت و اللقاء، این سیرورت پس مراتب خاص خودش رو دارد که یک سیریست در مسائل تزکیه نفس، بحث اخلاق دیگه، در بحث معنادار و روحدار و جانداری است، نه یک بحث فقط آداب و رسومی که انسان مهارت خودش تمرین بکنه. اخلاق یک ویژگی است، اخلاق یک خاصیتی است از وجود او ترشح میکنه، نه اینکه چیزها رو بخواد به خودش. لذا بحث خشک مقدس یکی دیگر از بحث های جلسه قبل بود، باز مستندا مطلبی خورده بیشتر باز بشه، البته واژه خشکه رو اون عارف کامل، آن مربی وارسته انسانها، امام راحل رضوان الله علیه به کار برده واژه خشکه، حالا در مقدسی در مسائل دیگر ایشون خیلی واژه لطیفی به کار برده، والا روایات و آیات خیلی عبارتهای بعضن تندی هم به کار بردند برای خشک مقدسی و اخلاق خشک. خشک اینجا منظور یعنی چی؟ یعنی اون عمل و اون قداست روح ندارد، قابلیت رشد انسان رو ندارد، قابلیت این چین ابعاد وجودی او و استعدادهای پنهان او رو شکوفا کنه و رشد بده، این رو ندارد. اگر سه هر سم پرهضم باشه، هر سم انسان خودش رو به سختی بیندازه. روایت ها خیلی تکان دهنده است. حالا بنده به یکی دو تاش نمونه اشاره میکنم، پرسیم ادامه بحث های قبلیمون. خب این روح چیه؟ هر عمل روح داره یا بیروحه؟ خب هر عملی که خالصاً لوجه الله شد و با توجه به این که برای خدا این وظیفه رو عمل میکنه، یعنی توجه به اون عمل که داره میکنه و توجه به این که فقط برای او میکنه، اون وقت این عمل روح دارد، خاصیت دارد، یسعد و الیه، این سعود و رشد رو وجرنه گرن ازش بجیریم یه چیز مرده و بیخاصیتی است. حضرت می فرماید مولا علیه السلام العملو کلهو هباون، کلهو هباون الا ما اخلص فیه، هر چیز از انسان صادر میشه برباد رفته، روش حساب نکنه، اون مقداریشه فقط اخلاصی در اون قرار گرفته. و خیلی جالبه، ما یک صخره 1000 تنی رو میخوام بکارم زیر خاک، 1000 سال دیگه هم یه ذره برج به ما نمیده، یه هسته کوچولوی ریز رو تا به خاک بیندازیم بعد چند هفته میبینیم هی داره تناوری، چرا؟ جوهره داره. در عمل چی میفرماد حضرت؟ الا ما اخلص فیه، این عمل جوهره داره. وقتی انداختیم تو این عالم دیگه روح عالم شروع میکن رو خودش پرورش دادن. اما ما اعمال پرحزم چند تونی هم روش انجام بدیم جوهره نداره که، بخورده حالیم بر فرض است که این عمل مصیبت ما نشه که پشت سرش ریا، تزویر، خودبرتربینی، عوض، انتظارات کذاوکا از این از اون، حالا منشال اینا نباشه بر فرض ما، شده یک مشفقت یک عدید. در یه جای دیگه می فرماید ضاع من کان له مقصد غیر الله، خیلی سریع است، ضاع من کان له مقصدون غیر الله، هر کاری میخواد انجام باشد اگه غرض غیر الله باشه اصلا ضایع است. حالا امام رحمت الله علیه گفته خشک است، اصلا ضایع است، اصلا هیچی. در یک سری بنده میخونم، خیلی روایت هست شده، برای بس اصلیمون برسیم. امام باقر علیه السلام، الله اکبر، چه واژه‌ای، لا مصیبته، لا مصیبته، کستهانتک بالذنب و رضاک بالحالت التي انت علیها. معصوم علیه السلام را تربیت میکنه اینجور راه رو قشنگ. لا مصیبت، اصلا مصیبتی نیست. تا حالا چیه که معنای مصیبت رو متوجهش یعنی چی؟ هر چیز بچهش مریض شده، خودش مریض شده، حادثه پیش اومده، مالش، جانش، حیثیتش، همه میدونین مصیبت یعنی چی. حضرت اصلا اینا رو مصیبت حساب نمی کنه. لا مصیبته، اصلا مصیبتی نیست تو عالم. خب مصیبت به چیه؟ به چیست؟ دو تا چیز رزیدت. یک، گناه رو سبک بشماری، گناه رو سبک بشماری. دو، از وضع حال موجودت راضی باشی. خیلی مطالب کلیدی است در واقع. همون لحظه که خودم در خودم احساس رضایت کرده میشه، عزب نماز شبم امشب دیگه چی؟ لا مصیبته. حالا امام فرمود خشک مقدسی، حضرت اصلا مصیبتی، همون چه خودت با نمره دادی، عزب این کار اینجور چی شد، عزب فلان بهمان شد، اون مصیبته. همون لحظه که انسان، شما ملاحظه فرمودید در مسابقات دوچرخه سواری، موتور سواری مثلا، همه زم شدن به این آقا تماشا میکنن، این با چه سرعت داره میره. این اگر یه لحظه احساساتی بشه، نیش ترمز بزنه، حتی که ببینم خودم به خودم تماشا میکنم ببین چه زور، همون لحظه درزا به هم ریختن و تکه پاره شدن. موظف نگاه کنه بعد بره، ولی اونش دیگران از او تعصب هم بکنند. این تمام توجهش به اونی که میخواد به اونجا برسه. شمع رو شما در نظر بگیرید، قد قوارش، یه لحظه بخواد من قد قوارم آب نشه، درزا خاموش شد، باید مرتب آب بشه. حالا اینها چه به معنی نمونه های مصداقی زنده پیش روی ما یعنی چی؟ دیگه به طریق اولا این که انسان یه لحظه متوسط باشه، من الان دارم تا خودش به خودش توسط چی مثلا فلان، تبدیل به مصیبت بزرگی. در یک روایت دیگر در قرآن است، خدا آیه اینو حالا روایتش بعدن، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. گاهی انسان بعضی از این آیات رو میخونه، بنده خودم حالا خیلی گرفتار این، سری ذهنش به مشرکین ایام جاهلی میفته. چاوه این آیه ابو زهد رو میگه، ابو سفیان رو میگه، مثلا طلح و زبیر رو میگه. بابا آیه معیار میده به ما، تو مصداق چیزی نفرموده که. این معیارها، این رو به خودم چقدر تطبیق بدم، تو خودم چقدر ور برم این آیه رو ببینم چقدر. آیا براتون خبر بدهیم که زیانکار ترین این انسان از این عمل چیست؟ چه زندگی او بیچاره، تمام این سعی و کوشش ها، عرق ریختن ها، خستگی ها، در به داغونی ها، همش هیچ گم شد و رفت، معلوم نشد اینا چی هستن. خیال می کنند که حسن عمل می کنند، عمل حسن انجام میدند، در حالی که ما یه عمل حسن داریم، یه عمل صالح داریم که انشاءالله تو بحثش مفصلنا میاد از فرماشات بزرگان. خب همون که این خیال میکند من این رو دارم، این شد خشک مقدسی، این شد جوهره نداره کار، که منت برای مردم نمیخواد که چی. خب این اگه جوهره اخلاص باشه تازه انسان شرمنده میشه، میگه این همه کارها که من انجام دادم اینا مال امام خمینیه، مال شهدای کربلایه، اون خون دلها میخواستن این کار انجام بگیره، تازه من نتونستم آنطور که باید انجام بگیر انجام بدم. یعنی از این ور نگاه کنه به مسئله، نه اینکه از این ور نگاه بکنه، نگه که من چه قشن فلان رو بگه. اگر در طول تاریخ عاشورا نبود، اگر در طول تاریخ اون جانفشانی هایی که علمای ربان تو زندان ها، شهید اول ها، شهید ثانی ها آتش زدن پیشر مبارشون رو، در طول تاریخ شهید مدرسه ها، تا بیام امروز اینها دنبال بودن چه یک کسی پیدا بشه این کار رو انجام بده روی زمین. آیا من واقعا آنطور انجام دادم هنوز؟ یا تازه شرمندم که نتونستم اونو چه نوبت به ما رسیده؟ و تو نوبت خودش اون افتخار رو آفرید، آخر خدا بهش نمره داد نه خودش به خودش. من الان چی؟ از این ور نگاه بکنه اون وقت خیال نمی کند کار خوبی انجام داده، به خودش نمره بده. این همه خشک مقدسی. این روایت هم دیگه عرضم رو این قسمتش، پیامبر اشرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ان الرجل لیکون من اهل الجهاد. الله اکبر. نه اینکه یه بار با جهاد رفته ها، اهل جهاده، نه هر وقت نگاه میکنه تو جبهه. و من اهل صلات و صیام، نه که مثل نماز و وازش بخونه، هر وقت نگاه میکنه تو نماز، آقا رو پیدا کنه تو صد سالش پیدا کن، اهل نماز روزه. و من یعمر بالمعروف و ینهال امر بر نهی از منکری، چه عظمتش رو تو روایات دیگه محضر اساطیر دیگه میگذرم از اینها. با همه اینها اهل اینها باشد و ما یجزا یوم القیامت الا علی قدر عقلهی. هیچل و حزم و بیار و ببرها نیست، روز قیامت میشه ارزش عملش اون مقدار بوده که متناسب عقلش بوده. در سیرورت خوندیم در بخش ذکره چقدر این لایه ها بایستی رشد کنه، رشد کنه، بریزه، شکوفا بشه، بیاد بیرون تا برسه به اون چه من عقل هستم یعنی چی. خب این مختصر بحثی بود از اسناد سوالات جلسه قبلش، بازم اجر فرماشه باشه انشاءالله خدمت عزیزان. و عرض شد چیه؟ خب این انسان همون فطرت در نظامات خودش بل اون کمالات رو دارد، اما وقتی افتاد روی این عالم پایین اینجا احتیار داره که دوباره سرورتش بره. خلاصه عرض بکنیم سرورت رو در مثالمون، که ما در روی درخت مثلا هسته سیبی رو نگاه بکنیم، ما در واقع به درخت نگاه میکنیم، چرا که الان این درخته، در نظام درخته. اگه ما میبر از درخت بریدیم پایین آوردیم، اینجا ما به هسته نگاه، به میوه نگاه میکنیم در واقع، دیگه درختی در کار نیست. اگه این میوه رو شکندیم و هسته رو جدا کردیم، ما الان داریم به هسته نگاه میکنیم. اما هسته چی؟ کل آن درخت در نظام خودش الان اینجا هست منتها در عالم قوه خودش، یعنی با یه نگاهی همون کلون درخته اما در عالم خودش، چون نازل شد از کلون درخته افتاد زمین، حالا دیگه هسته شد و باید سیرورت پیدا کنه، باید رشد پیدا کنه، آن درخت در عالم قوش ظهور و بروز پیدا بکنه. بنابراین این هسته رو وقتی ما بگیم سیرورت دارد، بله درسته، چه درونش درخته، درخت تحصیل حاصل میشه. کدوم درخت؟ درختی که در عالم قوشه، اینجا عالم فعله. بنابراین انسان و فطرت کاملا صحیح، ذاتاً پاچه، فعل خداست، که انشاءالله در بحث های بعد اون چه بحث اصلی ما چه به فطرت سزور برسیم. در بحث های لفظی انشاءالله سریع گذر کنیم تا خدا کمک کنه. اون چه خیلی مهم اینه که راهکارها به فطرت سزور برسیمه، چه این مقدمات بود برای اصل اون بحث ها. خب ادامه بحث های قبل این بود که برای این سیرورت، برای این مسیر تزکیه نفس که عاری از روش‌های سلیقه‌ای و مندرآوردی بوده باشد، چه بر اساس کتاب و سنت، چه فقهایی که صاحب معرفت کمالات بودند و احکام ظاهری رو در سیر باطنیشون هم سیر کردن و جامع هم علوم معقول منقول و هم معرفت بر اون علومی که در خودشون ظهور رو داده اند. این فقها که الحمدلله خیلی مشهور است تو جامعه ما و مرکز اندیشه‌ای علمی ما، ما دستورات اونها رو، بزرگان زحمت کشیدن نسل به نسل اینها رو تا بالاخره مدون کردند و انشالله خدا توفیق بده حقیر گناهکار روسیه که در واقع رو وسیله قرار میده، انشالله شاید خودمون هم انشالله توفیقاتی پیدا کنیم که انشالله رحمان بیشتر روی اونها مطالب دیگه باز بشه. عرض شد که هر سیرورت، هر حرکتی یه قواعد و نظم خاص خودش رو دارد، پس دستورات احکام الهی هم اگر در یک نظم اصول خاصی، ضابطه خاصی، قواعد خاصی قرار بگیره، دارای اثر رشد خواهد شد، وگرنه پخش پلاس که انسان دار اینها رو انجام میدهد. خب اول بنده روایات رو میخونم، بعد انشاءالله خدا توفیق داد زنبند اینها رو. حالا در روایات ترتیب اعمال رو به این صورت فعلا کلیاتش رو عرض می کنیم تا جزئیاتش برای بحث‌های بعد. اصل اول چه اهمیت داده برای انجام واجبات و ترک حرام محرماته، یعنی ما هیچ مستحبی رو تحت هیچ عنوانی در برابر به تعارض با واجبات و ترک و محرمات همسنج و برابر نمی دانیم. صد رکعت نماز بخونه از اول شب تا صبح، همه در برابر این چیه دو رکعت نماز صبح اگر بهش آسیب بزنه، همه ضرب در منهاست ای بسا. حالا چطور؟ انشالله تو وقتش اینا بس خواهد شد. این واجبات و محرمات در واقع شناج و پی و پایه ها و ستونه های محکم ساختمان این سیری هست که خدا توفیق بده ما بخوام حرکت کنیم. پس مستحبات چه کارن اینجا؟ چه نقشی دارن؟ مستحبات کار تزیینی و تکمیلی این ساختمون رو به عهده دارن، اصالتاً پایه خاصی نیستن. ما یک خونه رو داشته باشیم، یکی از ستونه‌هاش ترش برداره، نگران شده بشینی. اما پنجره نداشته باشه، خب نایلون میزنه فوقش. اصلا سفیدکاری نباشه، همون گچکارش میشینی، همون کاکلش میشینی، اشکال نداره. اونا روبناست. تا ما ساختار پی ستونهای محکم این سیر رو در انزام واجب و ترک محرمات محکم نکنیم، هر کار مستحبیق اگر اسم مستحبات آثار خودشم داره ها، مشکل از همینجا شروع میشه. یه خونه کلنجی پیش داره میریزه، کاغذیواره های زرورق چی نمیدونم رنگامیزی چی، انسان با یه خونه 500 میلیونی و اثرشو میذاره. اما اون چه قابل اعتباری یعنی چی؟ دستوراتی که در مستحبات است، حتی یک گاوپرست اگه نارو انجام بده ممکنه آثارش ظهور بده، خیلی هم جذاب باشه. بعضی ختم ختومات است، بعضی اعمال است، بعضی مستحبات است، بعضی اذکار است، اگه کسی اینها رو به جد انجام بدهد خواص وضعی جالبی دارد، انسان به عالم ها میبره، حالات میاره و انسان بیچاره اینجا به اشتباه میفتد. عجب دارم راه خدا میرم و مشکل از اینجا شروع شده. و عجیب اینه که این سیستم مستحب جرایی ها و ختم جرایی ها و ریاضت بازی ها اینقدر به شکلهای مختلف در جامعه شیوع پیدا می کند و جذبه هاش هم که خود نقد داره. هیچ جوان عزیز، حتی بعضی از خیلی تاثیر، بعضی از متخصصین از اندیشمندان میگه من نتیجه دیدم، من رفتم انجام دادم نتیجه دیدم، احساس کردم حالم چی شد. فیلیپ هوردر کجا رسیده؟ بعضی از کتاب ها بعضی مسائلی مثل انسان میره دنبالش، در حال که هر چین ها گسترش پیدا میکنه این روایات و آیات رو داره پایمال میکنه. از اصول سیستم تزکیه نفس در میره. من یکی دوتا از روایات استفاده بکنیم بعد برسیم به بحث. در روایتی می‌فرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم من اتى الله بما افترض الله علیه فهو من اعبد الناس. اینا مراتبی است ان شاء الله از خود روایت استفاده خواهیم کرد. من اعبد الناس، اگه هر چی که خدا براش واجب کرده فریضه داده همون رو درست جدی دنبالش باشد از عابدترین مردمه. اعبد الناس دیگه افضل. در جای می‌فرماید اعمل به فرائض الله تکن من اتق الناس. اتق الناس، اعمل به فرائض الله، تو همون واجباتو خیلی جدی باش، اونگاه از با تقوا ترین مردم باشی. این همون پایه و شناژ. در روایات دیگر بیانات باز می فرماید مولا علیه السلام اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات اولا. این که ما دنبال این باشیم که سیئات رو مراقب باشیم از خودمون دور کنیم خیلی شایسته است، شایسته ترین کار است از این که دنبال حسنات بریم که اینها رو به دست بیاریم. فراوان هست شو بنده دیگه از اینها بگذره، نمونهش تا وقتمون داره تمام میشه. خب اما میرسه به بحث عرض کنم تنظیم مستحبات. در مستحبات چه حالا این شناج ریخته شد و ما مراقب انظام و واضح‌تر را ریل قرار دادیم، این را در اصلاح تربیتی با نگاه تزکیه نفس، البته روش‌های دیگه کار ندارم بنده، با این نگاه می‌فرماین ریل تمام برنامه‌ها که در تربیت نفس خواهد آمد روی این ریل قرار خواهد گرفت تا ما دام العمر. اینطور نیست شما هر روز یه برنامه جدیدی رو میخوای مثلا تونتون زیادی داشته باشیم، نه تونتون میخوام هی عمقش رو بالا ببریم، تو این ریل هی عمق رو بالا میبره تا اینکه هی کثرت دستور عمل ها رو بالا ببره. حالا که این ریل گذاری شد، نوبت به مستحبات رسید. تو مستحبات دو تا بحث اینجا اومده. یک، امام صادق علیه السلام میفرماید لا تکرهو الى انفسکم العبادت، لا تکرهو الى انفسکم العبادت، عبادت را بر نفس خودت کریه نساز، اینقدر تحمیل نکن بر نفست که هی عبادت روی عبادت روی عبادت، نفست آخر چموشی بکنه یه زور دیگه ازشو در بیاره. و مثالها چنزا بزرگان فرموده اند، پیامبر اشرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید خذو من العبادت ما تطیقون، خذو من العباده، قراره که عبادت انجام بدید، ما تطیقون اون مقدارش طاقت رو داری انجام بدید، در حد طاقت خودت. اینطور نیست که مثلا من دعای نطقه را حالش شروع کردم تا آخر بالاخره باید تمام بشه. شاید در دعای نطقه 4 تا فراز هست که اون قشن تو رو تغذیه میکنه، همون 4 فراز رو بگیر تغذیه بکن، بذار رشد بده، نه اینکه هی اینقدر فرو ببر از طاقت خارج بشه بعد آثار منفی داره. کالا بگذاریم از اینا فعلا. از این روایات زیاد داریم که این فرمات مواظبت باش، فشار نیار و و نفستو خیلی با ناز غمزه با اینا آشنا بکن با مستحبات. روایات دیگر داریم که درست نقطه مقابل این اتفاقه هم. در یه جایی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید افضل الاعمال احمزها، اگه می خوابینی اون پر ارزش ترین افضل ترین اعمال کدومه، اون سخت ترین اونهاست، برو تو زیر فشار، برو زیر ریاضت، رو سختی ها نفسو ولو و نازپرورده بار نیار. در یه جا دیگه مولا علیه السلام می فرماید افضل الاعمال ما اکرهت علیه نفسک، افضل الاعمال ارزشمندتر اعمال کدومه؟ ما آن عملی است که اکرهت علیه نفسک، نفست رو به اون فشار بیارید، بذار نفست در اون یک سختی ببینه تا تو رشد پیدا بکنید. خب پس ملاحظه می فرما که در بحث مستحبات ما دو جور روایت داریم. خب این دو جور روایت چه جور باید جمع بشه، چه جور تنظیم بشه در این سیستم سیر نظام قاعده مندی تربیتی نفس؟ این مشکل رو قرآن حل می کند. در قرآن می فرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند به هیچ نفسی تکلیف نکرده مگر به اندازه وسعت و ظرفیت او. پس اینجا یه وضع جدیدی رو قرآن به ما باز کرد و این دو نوع احادیث رو که نه تنها با هم تناقض ندارند بلکه یک فرمول زیبای رو برای ما معین می‌فرماید و اون اینه که انشاءالله بحثش مفصل نه برای جلسه بعد، حالا طرح بحث بود این جلسه الان دل تمام می‌کنه. پس هر کس محدوده از ظرفیتی دارد و متفاوت هم هست. این روایاتی که سخت کوشی و یا پرهیز از سخت کوشی به تناسب ظرفیت و وسعت هر فرد برای خودشه. یک نفر ظرفیتش در اندازه ایست که فلان دستور العمل در حد 40% برای او حد ظرفیتشه. اگه 41%، 50% باشه براش افراطه، پرهیز باید بکنه. شاید همون عمل برای شخص دیگه که ظرفیتش 80%ه برای او نه تنها افراط نیست بلکه تفریط هم هست که باید تا اونقدر نفس رو فشار بیاره. پس فشار باید باشد، کراهت و سختی و ریاضت باید باشد، منتها تا جایی که ظرفیت وجودی او به تناسب اجازه میدهد. این فشار نباشه رشدی ایجاد نمیشه. پس اینجاست که احتیاج به برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر پیش میاد که آقا ما ظرفیتمون چجور تشخیص بدیم تا بر اساس اون چجور این وظایف رو تنظیم بکنیم. این خلاصه طرح مسئله بحث بود که انشاءالله تعالی خدا اگر توفیق بدهد ادامش برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.